از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های بشبهای خدا بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم.
آرزو میبریم سلامای باصفای ما را پذیرا شوین.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین انباشته از خوشی و شادمانی برای شما جویندگان حقیقت باشه.
خب آقای شاید، بیاین که بازم روزنه برنامه این نوبت از هر گل برگره بکشاییم.
بله چرا نه. خب شنونده ارجمند و با دیانت، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آذین بخشیده ایم.
جای خالی دکمه، داستان کوتا، تخلیص از نیکندیش.
نان روزانه،
و موسیقی. خشوع دستهایش هنوز خون‌آلودند. با پارچه‌ای که با آن سر و صورت نوزاد را تمیز کرده است مقدار می نگرد و در حالی که لحاف را روی پاهای عروسش نسرین پهن می کند با خودش می گوید: دختر، یک دختر، ما درست حد زده بودم. بعد بر می خیزد و مستقیم به طرف در حرکت می کند، اما درنگ می کند، دوباره بر می گردد و بالای سر طفلک می نشیند. مقدار به چشمهای معصوم طفل خیره می شود و مثل این که مخاطبش در پشت سرش استاده باشد می گوید: تو باید پسر می بودی، کاش پدرت زنده می بود. پدر بزرگت او را همیشه شرابی خطاب می کرد، آخر از شرابی ها نفرت دارد و همیشه می گفت که پسرم خلاف دین عمل می کند. راستش من هیچگاه شراب نوشیدنش را ندیده بودم، شاید این اتهام بود. به هر حال خدا نخواست تو پدر داشته باشی. نسرین هنوز هم به حالت عادی بر نگشته است، اما نوزاد کم کم سر و صدا برا می اندازد. لابد می خواهد زودتر با چهره مادرش آشنا شود یا شاید چیز نگرانش کرده است. خشوع اتاق را ترک می کند و یک راست به منزل دوم آپارتمان نزد شوهرش می رود. وقت وارد می شود، شوهر با کسی از طریق گوشی تلفن چیزهای درباره یکی از قراردادهای ساختمانی تازهش می گوید. امین که گپ و گفتش تمام می شود، همزمان با آن که گوشی را دوباره به طرف گوشش می برد و از پنجره بیرون را می نگرد، از خانم جویای حال نسرین و نوزاد می شود. زن می خواهد توضیح بدهد، مگر او دوباره با یکی دیگر در صحبت را باز می کند. این بار هم کل پرسپویش از پول و حسابات بانکی است. یکی دو گپ رد و بدل می شود و تا مکالمه را تمام می کند، بی آن که به خانمش مهلت گفتن کلمه ای را دهد، صحبت را بدون مقدمه در مورد عروسی دوباره سنویش نسرین با پسر کوچکترش که دچار مشکل عصبی و لکنت زبان نیز است آغاز می کند و می گوید: نسرین باید دوباره با هادی عروسی کند. من دوست ندارم عروسم از خانم بیرون شود و از این که دختر زایده هم هیچ راضی نیستم. باید پسر به دنیا می آورد. پسر می خواهم با فرزند دومم عروسی کند و پسر به دنیا بیاورد. زن از گفته های شوهر به سکوت پناه می برد. مرد دوباره به سخنانش می افزاید. موضوع دختر را بگذاریم کنار. اگر بخواهد یا نه، باید عروسی با عادی را بپذیرد. او خانم فرزند بزرگ من بود. وقتی این کلمات را ادا می کند، دلهره در چشمهایش به اوضوع مشاهده می شود و خاطر این که خانمش بر رازش پی نبرد، نگاهش را به نقشهای قالین می دوزد. همان گونه که چشم به کف اتاق دوخته است، بدون آن که به چهره زنش نگاه کند، اتاق را ترک می کند. پله ها را یکی پی دیگر از طبقه دوم به سوی منزل اول می پیماید و مقابل در اتاق نسرین می رسد. آواز نوزاد کم کم از خلای در به بیرون می جهد. دم در کم مکس می کند و بعد وارد اتاق می شود. در را پشت سرش می بندد. نسرین هنوز هم در اثر فشار ناشی از درد زایمان نیمه بیهوش میان بستر افتیده است و چشمهای بیحالش را رمق باز شدن نیست. چهره زیبای زن جوان به مجرد ورود حواس مرد را کاملا دگرگون و به خود مجذوب می سازد. اندام موزونش زیر لحاف به درستی مشاهده می گردد. افکار زشتی که ماهاست در عمق دل مرد نهفته و خفتند به یک بارگی بیدار می شوند. به فکر پسرش می افتد که چیگونه با ضربات چاقو از پا در آورده بودش. این مرد بعد از عروسی پسرش همه وقت او را سرزنش می کرد. با او گفته بود که تو شرابی کافر، لیاقت این زن را نداری. ولی از امان اوایل دلش چیز دیگر می خواست تا آن که فرزندش را به قتل رسانید. مرد لبخند می زند و زمزمه می کند. بالاخره روزش رسیده است. حالا رویای دیدینم به حقیقت نزدیک شده است. دیگر نباید وقت را تلف کنم. امشب، حتما همین امشب. سخنش را نیمه تمام می گذارد. نوزاد کم کم سر و صدایش بیشتر می شود. مرد که حس مملو از شهوت سراسر وجودش را فرا گرفته است و هیولای نفس بر تمام اندامش غلبه کرده است، مقدار به چهره رنگ پریده اما دلنگیز نسرین دقیق می شود. قلبش به شدت می تپد. نزدیکتر می رود، خم می شود و آهسته لحاف را از روی پاهای نسرین بالا می کشد. می خواهد بیشتر برهنش کند ولی با خود می گوید نه، حالا نه. مقدار بساقهای سفیدش خیره می شود. دلش شور می زند و از ترس این که مبادا زنش در مقابل چشمهایش سبز شود، لحاف را دوباره درست روی پاهای نسرین پهن می کند. یکی دوبار طول اتاق را می پیماید، مگر متوجه می شود که نسرین کم کم تکان می خورد. انگار غوغای نوزاد را نمی شنود. چشمهایش از همه جهت کور شدند و وقتی به سیمای بی آلایش مادر معصوم می نگرد، انگار در مقابل دیدش کسی جز یک روسپی نیست. صدای تپ تپ پای زنش را می شنود که هر لحظه به اتاق نسرین نزدیکتر می شود. خودش را به عقب می کشد. دستهایش را پشت کمرش گره می کند و به دیوار تکیه می کند. دست پاچه شده است. دوباره خودش را مرتب می کند. اطراف را هم وارسی می کند و برای این که کسی بوی از نیتش نبرد، با آواز بلند زنش را به نام صدا می زند. زن سادلو هم که تازه در آستانه در اتاق قرار دارد پاسخش می دهد. اینه، من آمدم. کجایی تو زن؟ این طفل بیچاره حالا گلویش می ترکد. کمی به سر و وضع خودم رسیدم. راستش وقتی تو اینجا آمدی من رفتم تا کمی خودم را مرتب کنم. مرد ریامندانه چیزهایی را پیرامون مراقبت از نوزاد و نسرین که حالا کاملا به هوش آمده به خانم سفارش می دهد و خودش خانه را به قصد مسجد ترک می گوید. درست یادش نمانده که اوضو دارد یا خیر، روز را به نحوه به آخر می رساند. تا وقت خواب دو سه بار از نسرین خبر می گیرد و هر بار که به چشمهایش نظر می افگند آتش هوس و شهوت بیشتر در بدنش شعله‌ور می شود. وقت خواب می شود، خوشو می خواهد با نسرین یک جا بخوابد، اما نسرین رد می کند و ترجیح می دهد که اگر چیز لازم شد آنها را در جریان قرار دهد. شب از نیمه گذشته و همه خوابیدند. نور ماه خودش را از پنجره به داخل اتاق تاریک ریخته و از آنجا ذرات طلایی رنگش را با آن قسمت از اتاق که یک مرد و یک زن پشت به طرف هم خوابیدند پراگنده است. در طبقه پایین هم یک اتاق نیمه روشن با نور آبی رنگ چراغ خواب شب آذین شده است. این یکی برعکس اتاق اولی، درخشش چراغ بر مهتاب غلبه کرده و قسمت از نورش را از پنجره به بیرون فرستاده است. شباهتی که این دو اتاق دارند تنها در سکوت است که بر هر دو مسلط است. هیچ کس از هیچ چیز آگاه نیست جز افکار شومی که مانند خوره دل مرد را می خورد. او که یک روز را تا نیمه های شب در تپ شهوتش جوشیده و آتش گناه سراسر وجودش را فرا گرفته است، هنوز خوابش نبرده است. او از لحظاتی که به ظاهر خوابیده تا حالا چندین بار نیمکت شده بود تا از اتاق بیرون شود، اما باز هم دل به دریا سپرده و منتظر ماند تا شب به پختگی برسد. حالا فکر می کند وقتش رسیده است. آیسته همان گونه که پشتش به طرف زنش است، پتو را یک طرف می گذارد و نیم خیز به طرف در حرکت می کند. اول یک راست به اتاق مجاور می رود. چراغ خاموش و درون اتاق تاریک است. چند گام که به پیش می نهد، چشمهایش به تاریکی عادت می کنند. در نقطه می رسد که وسایل مخصوصش آنجاست. تفنگچه را از لابلای لباسهایش بر می دارد. تاریکی بر اتاق حکم فرماست. چراغ دستی را روشن می کند و بعد از این که کمی به تفنگچه خیره می شود و از این پهلو آن پهلویش می کند، دوباره می گذاردش سر جایش و در عوض کارد را از آنجا برداشته در جیب بغلی واسکتش می نهد و به نرمی خارج می شود. به سرعت پله ها را پشت سر هم می گذارد و در طبقه اول باز هم عقب در اتاقی که نسرین و طفلش خوابیدن توقف می کند. کمی با خودش می اندیشد. آخر چند ساعت هم از زایمانش نمی شود. آیا خدا مرا خواهد بخشید؟ در دلش نجوا می کند. فقط همین اولش مشکل است. یک بار که راه برایم باز شد، دیگر نیاز به ترس و بیم نیست و دیگر به میل خودش این کار را خواهد کرد. خدا مهربان است. دستگیره در را با آهستگی می چرخاند. در از داخل قافل نیست. سریع اما بدون صدا وارد می شود و این بار اوست که در را پشت سرش قافل می کند. بیوزن جوان و طفلش در خواب عمیق فرو رفتند و هر دو به آرامی نفس می کشند. نور سبز رنگ چراغ خواب به چهره قشنگ نسرین دو چندان زیبایی بخشیده است. در حالی که به حالت خمیده به یک پهلو و رخ به طرف طفلش خوابیده است، لحاف از روی پاهایش کمی به عقب رفته و زانوهای تراشیدهش از پوشش بیرون ماندند. مرد مانند هیولای بسر تا پای نسرین می نگرد. یک بار دیگر به عقب بر می گردد تا از بسته بودن در مطمئن شود و بعد می آید و آهسته در مقابل زانوهای نسرین روی دو پا می نشیند. دستش را می برد روی پاهای نسرین و لمس می کند. نسرین دفتن بیدار می شود، به سرعت بر می خیزد و در حالی که با چشمهای از حد قبر آمده به صورت خشن مرد حیوان منش می نگرد، پاهایش را با لحاف می پیچاند. مرد دوباره دست دراز می کند تا نسرین را لمس کند، اما او باز هم با وحشت تمام چند قدم به عقب می رود و می گوید: کاکا جان، شما خوب پدرم هستین، ای چی کار است که می کنین؟ مرد می گوید: نسرین جان، هرچی بخوایی برات انجام می تم، فقط همین چند دقیقه می خواهیم آرام باشی. نسرین گفت: کاکا، ای چی گونه ممکن است؟ من عروستان هستم، دخترتان هستم. مرد در حالی که کارد را از جیب بغلی واسکتش در می آورد و نیم قد روبروی نسرین ایستاده با آواز نسبتاً بلند چیغ می زند: نسرین، کمی سکوت. گفتم عصبانی نکو، اگر این مجبور میشم با این کارد سرت از تنت جدا کنم. نسرین عذر می کند و از مرد درنده خوی می خواهد تا کنار برود، اما او که همه تمرکزش را به شهوت سپرده است دست بردار نیست. نسرین باز هم التماس می کند که اگر به او رحم نمی کند، حداقل به طفل که چند ساعت از تولدش می شود رحم کند، اما امکان پذیر نیست. نسرین می خواهد فرار کند، اما مرد مجالش نمی دهد. ناگزیر می شود که از خودش دفاع کند و با مرد دست و یخن می شود. او نسرین را چند بار با کارد تهدید به مرد می کند، ولی نسرین نمی گذارد مرد با این زودی به هدف شومش نائل شود. چند بار فریاد می کشد، مگر درهای تمام اتاقها به شمول اتاقی که خوشو در آن خفته است بستند و هیچ صدای نفوذ پذیر نیست. تنها کسی که از صدای نسرین بیدار می شود طفلی است که چند ساعتی از تولدش نگذشته است. نسرین که شدیداً در حالت زد و بند با پدر شوهرش است متوجه سوزش در سینه‌اش می شود. دستش را روی محل اصابت کارد می گذارد که برای دومین بار تیغه کارد از پشت دستش محکم عبور می کند و به سینه‌اش وارد می شود. بعد برای چندمین بار متواتر ضربات کارد سینه‌اش را می شگافد. نسرین نقش زمین می گردد. چشمهایش به سقف اتاق می خکوب می شوند. می بیند که چراغ سبز رنگ در سقف اتاق کم کم از چشمهایش دور می شود و در نهایت بیرنگ و ناپدید می گردد. مرد می بیند که سنویش را به قتل رسانیده است. سردرگم و دیوانوار چهار سمت اتاق را به عجله دور می زند. متوجه می شود که طفلک از اثر زد و خوردش با نسرین بیدار شده و با تمام نیرو چیغ می زند. مرد که عقلش را کاملا از دست داده است برای این که طفل را خاموش ساخته باشد، بالشی را گرفته و دقایق چند روی دهن طفل می گذارد. بعد از لحظات بدون آن که بالش را از روی دهن طفل بردارد، اتاق را ترک می کند و مثل درنده ها خودش را به اتاق خوابش می رساند. شب آهسته آهسته به سفیدی می گراید و جایش را به صبح دم می دهد. خوشو شب را آرام خوابیده است و صبح وقت تر از همیشه بر می خیزد. با چشمهای آگنده از خواب به اطراف دقت می کند، ولی متوجه نمی شود که شوهرش در بستر نیست. دفتن رنگ سرخ خون گوشه ای از واسکت شوهرش را که روی اتاق افتاده است نظرش را جلب می کند، مگر چندان مهمش نمی شمارد و با شتاب یک راست به سراغ سنویش می رود. در را باز می کند و همین که داخل اتاق می شود با منظره وحشتناک مرگ سنو و نوش روبرو می گردد. وحشت زده به زمین می نشیند، چیغ می زند و بر روی قالین ناخون می کشد. در همین حال دکمه ناخودآگاه به دستش می افتد. آن را محکم در مشتش می فشارد و بر می خیزد. می دود تا شوهرش را آگاه کند. پله ها را طی می کند، وارد اتاق خوابشان می شود. فریاد می زند، مگر از شوهرش خبری نیست و فقط واسکتش است که آنجا افتاده است. زن واسکت را سراسیمه بر می دارد و بلکه بزرگ خون در گوشه آن می نگرد. متوجه جای خالی دکمه در واسکت می شود. مشت گری کرده اش را باز می کند و می نگرد. دکمه ای که از اتاق نسرین با خودش برداشته از همین واسکت و مربوط به شوهرش است. در همین حال گاه به دکمه نظر می کند و گاه به جای خالی دکمه در واسکت و گوشه خونالودش درنگ می کند. یک بار از پنجره به سوی کوچه می نگرد و ناگهان سر و پا برهنه و دوان دوان از خانه بیرون می زند و در کوچه به آواز بلند فریاد می زند: های مردم، به دادم برسید، شوهرم قتل کرده است.
سرود دلنوازی بود. امیدواریم که شنوندای عزیز ما از شنیدن این سرود برکت گرفته باشند.
بله، واقعا سرود خوبی بود.
خب، شنوندای برنامه از هر گل برگ، اگر شما میخواین که همراه ما به تماس شوین، شما میتونین با شماره تلفن 001-541-550-71-31 زنگ بزنین. ما در خدمت شما خواهیم بود.
شنوندای گرامی، حال بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مروری جان، وقت غذای روحانی فرا رسیده.
دوستای عزیز، در برنامه این نوبت می خواهیم در مورد امید کلیسا مطالب چند را خدمت شما عزیزا تقدیم کنیم.
بله، امید یکی از خاصیت‌های زندگی مسیحی است. در اول قرنتیان در فصل سوم در آیه 13 در مورد امید چنین می خوانیم: خلاصه این سه چیز باقی می ماند، ایمان و امید و محبت. واقعا جای شکرگزاری است که این سه چیز، یعنی ایمان، امید و محبت، به زندگی ما مسیحیان معنی خاص بخشیده. موضوع بازگشت مسیح که امید بزرگ کلیساست به طور واضح در کتاب مقدس دیده می شه. بنابراین بازگشت مسیح امید است پابرجا و از بین نرفتنی. عیسی یک شب قبل از مرگ خود به شاگردانش اینطور گفت: دلهای شما پریشان نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل بسیار است، اگر چنین نمی بود به شما می گفتم، من می روم تا مکان برای شما آماده سازم. پس از این که رفتم و مکان برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. دوستای عزیز، به این وعده عیسی مسیح توجه کردین؟ او فرمود که باز خواهد آمد و ایماندارا را پیش خود خواهد برد. در فصل اول اعمال رسولان در مورد بازگشت عیسی چنین می فرماید: همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدند بالا برده شد و ابر او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طور که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.
شنوندای گرامی، در واقعه صعود عیسی به آسمان دیدیم که او دو فرشته گفتند که عیسی آمده که به آسمان بالا رفت، دوباره از آسمان باز پس میاد. به این ترتیب سوال مطرح میشه که چطور عیسی به آسمان بالا رفت؟ پاسخ این سوال از اهمیت زیاد برخوردار است، به خاطر که اگه یک نفر درک کنه که چطور عیسی مسیح به آسمان بالا رفت، میتونه بفهمه که او چطور به زمین باز خواهد آمد. دوستای مهربان، با تعمق آیات فصل اول اعمال پی میبریم که بالا رفتن عیسی به آسمان دیدنی، جسمی و شخصی بود. بر اساس کلام خدا، در حالی که همه نگاه میکردن، عیسی بالا برده شد و ابر او را از نظر اونا ناپدید ساخت. او همو عیسی بود که حدود 3.5 سال با شاگردای خود به نقاط مختلف رفته و به اونا تعلیم داده بود. او همو عیسی بود که پس از رستاخیز از مرگ، در جریان 40 روز خود به پیروای خود ظاهر ساخته بود. بله، همان عیسی در مقابل چشمای شاگردای خود به آسمان برده شد. وقتی عیسی به آسمان بالا می رفت، شاگردایش او را می دیدن تا ای که ابر او را از دید اونا ناپدید ساخت. از آنجایی که صعود عیسی به آسمان قابل رویت بود، بازگشت او نیز قابل رویت خواهد بود. در کتاب مکاشفه در مورد بازگشت عیسی مسیح اطور می خوانیم: ببین، او با ابرها می آید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید. در انجیل متی همچنان می بینیم که وقتی عیسی در مقابل شورای یهود محاکمه می شد، او به کاهن اعظم که پرسیده بود آیا تو مسیح پسر خدا هستی، اطور جواب داد: همان است که تو می گویی، اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید.
شنوندای محترم، بر اساس کتاب مقدس، عیسی در موقع آمدن دوباره‌اش به زمین مریم خواهد بود و او را خواهد دیدن. خب دوستای گرامی، آیا شما ایره می دانین که روز عیسی مسیح خواهد آمد؟ بر اساس کلام خدا آمدن او حتمی است، پس باید همه آماده آمدن او باشیم. شنوندای گرامی، دعای ما ای است که در روز آمدن او شرمنده نباشیم و از خدا بخواهیم تا آمدن او مایه برکت برای دیگران باشیم. شنوندای عزیز، از اینکه برنامه ما به پایان خود نزدیک است، ناگزیر هستیم که برنامه خود در اینجا به پایان ببریم.
دوستای مهربان، ای بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما شد. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، تمام شما عزیزا را به خدایی که بخشنده است می سپاریم.